سلام عرض میکنم خدمت آقایون و خانومها. امروز روز 20 آبان ماه 1395 است. یه درس گفتارهای معنوی زیستن. خاطرتون هست که در جلسه گذشته من وارد تحلیل مسئله شخص بودن انسان شدم و از یکی از مقالات فلسفی که این تحلیل در اونجا انجام شده نکات مهمی را خدمت شما گفتم. امروز دنبال میکنم این بحث را، برای اینکه همونطور که در اواخر جلسه گذشته گفتم خیلی مفید خواهد بود که تحلیل های اون فیلسوف درباره این موضوع به پایان برسه، که امروز قطعا به پایان میرسه و ناقص نگذاریم. قبل از شروع در مطلب امروز دو تا توضیح دارم. یک توضیح این است که اون شنونده گرامی، اون پرسنده گرامی که پرسیده بودند که منظور از شخص بودن انسان و منحصر به فرد بودن هر انسان چیست، و این پرسش مهم باعث شد که من جلسه را در جلسه گذشته اختصاص بدم بحث را به این موضوع، برای این که پاسخ ایشون کاملا روشن بشود، چون بازی یادداشتی به من دادن، حضوراً قبل از آنی که بیام پشت میکروفون یه توضیح مختصری باز به ایشون دادم. اون توضیح مختصر را تکرار میکنم که به احتمال قوی برای دیگران هم مفید خواهد بود. و اون توضیح این بود که در واقع بنابر اون چه که در جلسه گذشته اینجا گفتیم، منظور از منحصر بودن هر فرد همون شخص بودن هر فرده. هر انسان منحصر به فرد است، هر فرد انسان منحصراً همان اوست که هست. این همان شخص بودن انسانه. در واقع انسان منحصر به فرد است، هر انسان، چون شخص است. به معنای شخص که توجه کنید معلوم میشه که این چه. و در این توضیح اضافه کردم که در واقع اگر خیلی ساده بخواهم این را بیان کنم، این طور میگویم که من وقتی به هر فرد از افراد انسانی میگویم تو، به این آقا میگویم تو، به اون آقا باز میگویم تو، به این خانم میگویم تو، هر کدام از این توها توهای جداگانه است. این یک تو هست و اون توی دیگر است و اون سومی توی سوم است. و اگر به شخص چهارم هم بگویم تو، اون تو هم باز توی چهارم هست. اینطور نیست که واژه تو یک معنای مشترک داره و من اون واژه را هم در این مورد میابم معناش رو، هم در اون مورد میابم، هم در اون میابم. این نیست. میگم اون چیزی که از تو فهمیده میشود هم در اینجا هست، هم در اونجا هست، هم در اونجا هست. این نیست. هر کس یه قدری تأمل کنه، یه وقتی به انسانهای دیگر میگوید تو، چی از اون میفهمه، متوجه میشه که هر کدام از این توهای توی منحصر به فرد. این اون تو نیست، اون دومی هم اون توی دومی نیست، اون سومی هم توی چهارمی نیست. در حالی که اگر یک لیتر آب در 4 تا شیشه وجود داشته باشه که هر کدام از اینها یه لیتر آب داشته باشه، من وقتی میگم آب، آن آب چیزی است که هم در این شیشه هست، هم در اون شیشه هست، هم در شیشه سوم هست، هم در شیشه چهارم هست. آب یه معنای واحدی داره، همینجا همونجا همونجا هست، هم تو دریا هست، هم تو لوله ها هست. این از تفاوت شیء با شخص، اینکه آب شیء است، این به این معناست. یعنی از این زاویه هم میشه بهش نگاه کرد. شما میتونید در ده جا همون شیء رو ببینید، اما شما نمیتونید در مورد ده انسان یک تو ببینید. میگید تو یه معنایی داره که همون جا هست، همون جا هست، همون جا هست، همون جا هست. این نیست. ما به هر انسانی وقتی تو خطاب میکنیم، اون تو یه چیز منحصر به فردیست، مال اوست. این است معنای شخص بودن، و این است معنای منحصر به فرد بودن. خب این یک توضیحی بود، لازم بود به عنوان تکمیل گفته بشه، ولی یک اصلاح هم باید بکنم نسبت به مطلب و مطالب جلسه پیشین. در اواخر جلسه پیشین گفتم که از بزرگتون این شخص در ارتباط معنا پیدا میکنه، که عرض کنم تعبیر این گونه بود که عرض کنم خود این تعبیر را کردم و بعد توضیح دادم، خود شخصی هر دو طرف، یعنی این انسان و اون انسان، ماهیت دیالوگی دارد، ماهیت گفتگویی دارد. من با تو من می شوم، اگر تو نباشی من نیستم. در توضیح این گفتم که اینجا دو تا نظر وجود داره، یک نظر یه قدری خفیفه، ولی یک نظر یه قدری شدیده، عمیق‌تره. اونجا که داشتم اینو توضیح میدادم که نظر خفیف کدومه و نظر شدید و عمیق کدومه، بعد که گوش میکردم سخنانم را، احساس کردم یک کمی دو تا مطلب خلط شده، و الان میخوام اون خلط ها را به کلی برطرف کنم و تفکیک منطقی لازم را انجام بدهم، تا در واقع اون چرا که به شما گفتم تصحیح کرده باشم و حق مطلب ادا شده باشه. اون تکراری که می کنم و بیان جدید می گویم این است که پاره ای از فیلسوفان انسان شناس که این مطلب را گفتند که انسان‌ها با هم دیگر من و تو می شوند و هیچ کس به تنهایی نه من و نه تو، دو گروه هستند. یک عده می گویند که معنای این سخن این است که در گفتگو و در رابطه، گفتگو در اینجا به معنای ایجاد رابطه است، که اینو بعدم بیشتر توضیح میدم. امروز وقتی میگیم گفتگو یعنی ایجاد رابطه، در رابطه قرار گرفتن. اونهایی که میگوین انسانها در رابطه قرار گرفتن من و تو میشون، یک عده از اونها میگوین که اگر رابطه گرفتن وجود نداشته باشه، من هست، یا به تعبیر دیگر شخص بودن هست اما خود نیست، خود وجود نداره. من هست، به تعبیر دیگر اگه بخوام باز دقیق تر بگم، من هست ولی خود وجود نداره. تفاوت میگذارن میان من و خود. هر انسانی میتونه بگه من، اگر حتی ارتباط دیالوگی نباشه، اما خود نمیشود. فرق میزنم بین من و خود. خود موقعی اتفاق میفته که یه تو وجود داشته باشه، زیرا وقتی تو هست و تو خطاب میکنه با من، خطاب میکنه به من و من در ارتباط با او قرار میگیرم، خودمو میابم، خود درست میشه. اما من هست، چیزی که آدمی ازش میگه من. اونایی که خود عمیق‌تر مسئله رو بررسی میکنن، یک گام جلوتر میگذارن و میگوین نه خیر، اگر رابطه و نسبت و گفتگو نباشه اصلا من وجود نداره. انسان در ارتباط با دیگران من میشود تا چه رسه به خود شدن. منی وجود نداره. این است اون تفکیکی که اینها میگوین. منی نیست. ممکنه الان شما به ذهن خودتون مراجعه بکنید، بگید که من چه سخن بگویم با دیگران، چه سخن نگویم با دیگران، چه ارتباط داشته باشم چه ارتباط نداشته باشم، خب احساس میکنم که منم دیگه، من احسم دیگه. این تصور از اینجا ناشیست که ما خیال میکنیم، یعنی تأمل دقیق نمی کنیم در این که منظور از اون گفتگو و در رابطه بودن که اینجا ازش صحبت می کنیم چیه. منظور از اون دیالوگ و گفتگو که انسان شناس ها در این باب می گوین این نیست که یعنی بنشینیم با هم حرف بزنیم یا بنشینیم با هم نامه بنویسیم یا برای هم دیگر پیام بفرستیم یا در میان جمع باشیم. اینا نیست. منظور اونها این است که حتی بدون این که اینا اتفاق بیفته ما در رابطه هستیم. به محض این که انسان هستیم و زندگی میکنیم با انسانهای دیگر در رابطه هستیم. گفتگو معنای در رابطه بودنه. اگه بخوام دقیق تعبیر کنم، در رابطه بودنه. و این در رابطه بودن اون شیرازه اش سخن گفتن زبان آدمی است. و اینجاست که باز از این منظر مسئله زبان بسیار مهم میشه، مسئله سخن گفتن بسیار مهم میشه. این که انسان ها با هم در حال گفتگو هستن معناش این نیست که یعنی با هم همیشه سخن میگویند به این معنایی که ما از سخن گفتن، نه. زبان مشترکی هست که هر لحظه هر انسان در چنگ اون زبان مشترکه و اون زبان مشترک هم زبان اینه، هم زبان اونه، هم زبان اونه، هم زبان اونه. زبان هم باز وقتی میگوییم نباید صدا به ذهن ما بیاد، نباید حرکت دادن اعضاء مربوط به سخن گفتن به ذهن بیاد. زبان وقتی در اینجا ازش سخن میگوییم، اینطور میتونم برای شما توضیح بدم که اصلا ما تو زبان میزییم، از ما جدا نیست زبان. به دلیل این که شما اینو در خودتون فرو بروید ملاحظه کنید، آیا 5 دقیقه میتونید چنان ذهن خالی داشته باشید که اونجا هیچ مفهومی وجود نداشته باشه؟ هیچی نباشه. میتونید داشته باشه؟ این امتحان کنید. نمیشه. ذهن خالی اصلا وجود نداره. تصور ذهن، به من از اینکه شما گفتید ذهن، یه چیزای اون تو هست، ولی ذهن درست نمیشه که. ذهن به معنای روح مجرد نیست که فیلسوفان قدیم ما میگفتن. ذهن مثل یک گنجینه است، ذهن مثل یک مخزنه. و از این که شما تو اون مخزن نگاه کنید، چیزی اون تو هست، اون چیزایی که تو ذهن همه هست و هیچگاه خالی نیست. ذهن چیه اونا؟ میتونه سلسله مفهوم هاست. اون مفهوم ها، مفهوم ها از کجاست؟ اون مفهوم ها مفهوم های زبانیه، زبان یعنی همین. اون مفهوم ها از زبان پیدا شده. ما وقتی از دوران کودکی زبان یاد میگیریم، این مفهوم ها برای ما معنی پیدا میکنه و ذهن درست میشه برای ما و این ذهن پر میشه مثل یه مخزنی از این مفهوم ها، چیزایی که ما فهمیده ایم. اون چیزی که در بحث های هرمنوتیک ما گفتیم که جهان هر انسان در واقع به یه معنا. خب پس با این ترتیب، چون ذهن ما هیچگاه از مفهوم ها خالی نیست، حتی موقعی که در بستر افتادیم شب میخواییم بخوابیم، هی یه چیزهای میاد تو ذهن، حالا یا زیاد یا کم، تا اون لحظه آخر که دیگه ما خوابمون ببره هیچی نفهمیم، یه چیزی اونجا هست. دقیقا ببینید اینطور هست یا نه. حداقل این است که آدم میگه ها دارم میخوابم. بعضی از روانشناس ها میگن که اونایی که دچار بدخوابی هستن به خودشون تلقین نکنن که هی دارم میخوابم و دارم میخوابم، فکر میکنن که تلقین بکنن میتونن خواب برن و بدخوابیشون برطرف میشه. میگن نه، این تلقین رو بکنید بدتر میشه. خب موقعی میاد که شما احساس بکنید میتونید خالی بشید، ذهن دیگه معطوف به هیچ چی نباشه. حتی در اون لحظاتی که فکر میکنیم خودمون هستیم و خودمون هستیم و هیچ کس نیست و داریم میخوابیم و فکرمون از همه جا منسلخه، باز یه چیزایی هست. حکمای شرقی میگفتن مهمترین مشکل انسان اصلا همینه که هیچ وقت به حال خود واگذاشته نمیشه، همشون به یه چیزایی داره میدوشه. اینه، این خیلی نکته دقیقیه. و تمام کوشش های دانایان بشر یا بخشی از دانایان بشر این بود که چگونه میشه این تو را خالی کرد که راحت شد، چون چیزی که مایه ناراحتی میشه همین هاست. اوهام، حالا یه عده البته گفتن اینا اوهامه. ما فکر میکنیم مفهوم های علمی مثلا در ذهنمون عبور کنه، مفهوم های علمی، فرمول های علمی، اون وقت دیگه اینا اوهام نیست. چه چیز اوهام است و چه چیز اوهام نیست، فرسش بسیار جانسوزیست. از یه منظر شما نگاه بکنید، یا این موهوم نیست، یه فرمول علمی وقتی تو ذهن من هست این موهوم نیست. دلیل موهوم نبودنش هم اینه که من با این میتونم دنیا رو زیر و رو کنم، رسیدم به این که چه انرژی هایی مثلا در جهان طبیعت هست، فرمول اونها را میدانم، میتونم یک بمب اتمی بسازم که یک شهر رو ویران کنم، این موهومه. یا میتونم یه دارویی کشف کردم که پنسیلین رو کشف کردم که جان میلیون ها آدمو نجات میده، این موهومه. خب از این زاویه نگاه کنید، نه موهوم نیست. اما من فکر میکنم فقط یک هنگام هست که در اون هنگام آدمی این تجربه بهش دست میده که همه اینها موهومات بود. ببینید اون هنگام هنگامیست که آدم همه اینها را باید رها کنه و اون هنگام مرگ. وقتی مرگ فرا میرسه این تجربه به آدم دست میده که همه اینها موهوم بوده. موهوم بوده به اون معنای سقراطی قضیه که همه میگفتن میدانیم میدانیم میدانیم، سقراط میگفت نمیدانید، نمیدانید، نمیدانید. و وقتی میخواست اینو تفهیم کنه که نمیدانید، اونقدر از اینها سوال میکرد که آخرش اینها در بی جوابی فرو میرفتن. وقتی دیگه جواب نداشتن میفهمیدن که نمیدانن. ولی اگه دانستن، دانستن فرمول هاست میدانیم، اما اگر دانستن دانستن حقیقته، اون حقیقت نهایی است، به اونجا هم راه داریم. سقراط اینی میگفت نمیدونید، نه اینکه فرمول ریاضی را نمیدونید، نمیدونید چجور جراحی باید بکنید، نمیدونید غذا را چجوری باید پخت. اینی که نمیگفت که نمیدونید، که میگفت همه این دام میدانم 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 ها اگر دوست تأمل کنید یه چیزایی بسیار بسیار سطحی است، اون چرا که باید بدانیم نمیدانیم. و این فلسفه بود که در نظر بعضی از فیلسوفان شرقی گفتن آقا راه رهایی از دانستگی است، رهایی از دانستگی. اینقدر دانسته جمع نکنی، اینا بار میشه بر دوش تو، اون وقت یواش یواش همونطور که اموال رو باید حفظ بکنی، دانسته ها رو هم باید حفظ بکنی، نقشه بکشی که این دانسته ها رو هم باید حفظ بکنی. اون وقت این نقشه کشیدن برای حفظ دانسته ها یه بار دیگه میشه. این همون چیزی که با بیان جدید اگزیستانسیالیستی اریک فروم در کتاب بودن یا داشتن یا داشتن یا بودن یا داشتن و بودن یا بودن و داشتن اونجا توضیح داده. دو جور میشه زیست، بودن یا داشتن. چجوری؟ خیلی پرت نشم از مطلب. خب از حضورتون که بله داشتم اینو عرض می کردم که زبان هست که ما از طریق زبان و منظور از زبان یعنی همون، و بعد چیزی که شما باید بهش توجه کنید این است که خیلی مهمه، هیچ مفهوم و معنایی از واژه جدا نیست در ذهن ما، در ذهن آدمی. این سخن که میشه معناها را از واژه ها جدا کرد بسیار امر بسیار مدعای نامعقولی است. نمیشه واژه ها را از معناها جدا کرد، واژه ها و معناها به هم چسبیدن. ما نمیتونیم در ذهنمون آبی را تصور کنیم جدا از واژه آب، صندلی تصور کنیم جدا از واژه صندلی. یه چیزی در ذهن ما باشه که اون آبه، اما واژه آب اونجا نیست. نه، نمیشه. ما هر وقت به فکر آب بیفتیم، آب را تصور کنیم، هم واژه هست هم معنا هست. هر چی را شما فکر کنید همین، واژه ها جدا نمیشن که. و چون معناها و واژه ها از هم جدا نمیشون، این یعنی زبان انسانی. زبان انسانی در این معنا که میگویم یعنی مجموعه واژه ها و معناها. ذهن همیشه پر است از اینها، یا خیلی پر است یا یه خورده توش هست یا یه خورده کمتر توش هست، ولی هست. باش همین. و خب اون فراغتی که بودیسم میگوید، میگه اگه تونستی از همه اینها خالی بشی، تونستی خودتو طوری بسازی که از این واژه ها و معناها که مرتب اونجا خیلی تعبیر ساده وول میخورن، مرتب هستن، از اینا خالی کنیم ممکنه به فراغت برسیم. این زبان به این معناست که شیرازه در رابطه قرار گرفتن انسان ها با یک دیگره. این حالا اهم از آنی که به زبان هم بیاید تکلم بشود یا روی کاغذ هم نوشته بشه یا نوشته نشود، ما این دوی با هم مربوطیم، این دوی با هم در رابطه هستیم. من الان با شما در رابطه هستم، سکوت هم که بکنم هیچی نگم، به شما نگاه هم نکنم و شما به من نگاه هم نکنید، همجور همه سرمون رو پایین هم بیام بزیم در سکوت فرو بریم، باز با هم در رابطه ایم. چرا؟ برای اینکه تو ذهن ما هست که اینجا یه جماعتی هستن همه در سکوت فرو رفتن، این یعنی رابطه. در رابطه قرار گرفتن که اینجا ازش صحبت هست و در رابطه بودن که ازش به گفتگو تعبیر میشه، معلوم میشه دقیقاً که منظور چیه. خب بنابراین اون دو مکتبه خرد خفیفه خرد شدید که یکی میگوید اصلا، دومی که یه خود عمیق‌تر به مسئله نگاه میکنه که میگوید که اگر را دیالوگ نباشه، یعنی در رابطه بودن نباشه، من هم وجود نداره، تا چه رسه به خود. اون اینی میگه، میگه اگر نباشه یک در رابطه قرار گرفتنی، اصلا منم نیست. و این که من هست اما به خود نمیرسه، به مرحله خودی بودن نمیرسه، نه اصلا منی هم نیست. خب این هم یه تصحیحی بود که لازم بود در ارتباط با مطالب گذاشته عرض بکنم، چون بعدا احساس کردم یکم این دوتا با هم خلط شد. خب حالا ادامه بدیم. اگر بخوام ادامه بدم تحلیل های اون فیلسوف را درباره شخص، به این مسئله می رسیم که ایشون، آخرین مطلبی که من از ایشون نقل کردم این بود که انسان بدون ارتباط دیالوگی، ارتباط گفتگویی، بی معواست، بی وطن است و کاستیدار است و چنین انسانی در یک خلاء قرار دارد. مطلب را این گونه ادامه می دهد که شخص ها چرا اینجوری هست، چرا در خلاء قرار داره، چرا کاستی داره؟ برای این که در ما شرکت نداره. اون یک من هست که در ما شرکت نداره. کافی نیست ما من باشیم. اگه بخوایم بی معوا نباشیم، اگه بخوایم بی وطن نباشیم، اگر بخوایم کاستیدار نباشیم، باید در ما شرکت داشته باشیم. اینجا دو سه تا اصطلاح هست، من باید اونها رو یک کمی باز توضیح بدم. این اصطلاحات رو در درس ها، در درس گفتار های هرمنوتیک من توضیح دادم، اما با تغییر عنوان های تدریس، دوستان تازه واردی در این جلسه شرکت می کنن که می بینم در اونجا شرکت نداشتن، من ناچار هستم که این دو تا یا سه تا اصطلاح را یک کمی برای اون دوستان توضیح بدم، تا این مطلب که اگر آدم در ما شرکت نداشته باشه، من نکمن کاستی داره، معناش روشن بشه. و اون دو تا اصطلاح افق و جهانه که اینا رو ما در هرمنوتیک بحثشو کردیم. این دو تا اصطلاح را برای دوستانی توضیح میدم که در اون درس ها نبودن. این تعبیرات، تعبیرات مربوط به جهان به این معنا که توضیح خواهم داد و یا افق، مربوط به فلسفه اگزیستانسیالیسمه. ما در فلسفه کلاسیک خودمون جهان به این معنا کسی ازش سخن نگفته، افق به این معنا هم کسی ازش سخن نگفته. چون در فلسفه کلاسیک ما انسان معنا شده است تقریبا با این تعبیر، نفس ناطقه. هر انسانی برای خودش یک نفس ناطقه است یا حیوان ناطقه است و صحبت از روح مجرد و امثال اینها شده و از نفس صحبت شده که اون نفس بازی معنای دیگری داره. در فلسفه های جدید اگزیستانسیالیسم نه از روح مجرد سخن میگویند در تعریف انسان، بگن که انسان یک روح مجرد است، نه از نفس ناطقه سخن میگویند، نه از حیوان ناطق سخن میگویند، از اینها سخن نمیگویند. انسان را گونه ای دیگر تعریف میکنند. انسان در جهان بودن است. انسان بودن، اینجوری بگم، انسان بودن در جهان بودن است. جهان چی معناش در اینجا؟ فکر میکنم این توضیح حتی برای دوستانی هم که در اون دست گفتارهای هرمنوتیک حضور داشتن باز مفید باشه. ببینید، ما وقتی معمولا میگوییم جهان، در ذهن ما اینطور میاد که انسان هست و جهان و انسان در جهان زندگی میکنه. این جهان تقریبا به معنای موجودات و اشیاء و همه هستی های خارج از وجود انسان هستند. وقتی میگیم جهان یعنی اونجا در خارج از انسان هست، به این معناست دیگه. ما اینجوری فکر میکنیم. حالا این که اون چه خارج از انسان هست ابعادش چیه، حدودش چیه، نمیدونم ساختارش چیه، اینجا خیلی حرفای گوناگون و علوم گوناگون زدن. هیئت قدیم یه چیزایی گفته، هیئت جدید یه چیزایی گفته، اصلا درباره این که کرات چیز، آسمان ها چیز، کهکشان ها نیست و چیز و و و چیز چیز چیز، یا چگونه است چگونه است چگونه است، همون چگونه استی که در جلسه گذشته ازش صحبت میکردیم. معمولا در ذهن ما هست که این یک اینا یه موجودات و اشیاء و اینا هستند در خارج از ذهن انسان، در فضا و زمان قرار دارند. این جهانه، ما هم در این جهان متولد می شویم و در این جهان زندگی می کنیم و بعد هم وقتی می میریم از این جهان می رویم، ولی این جهان به قوت خودش هست. هست. هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. نه اینکه منزل از بین رفت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، یعنی این جهان رو گذاشت برای دیگران. که در پاره از ادبیات خیلی ظریف و لطیف گورستانی ما ادبیات گوناگون داریم، از جمله ادبیات ما ادبیات گورستانی است، قابل توجه است. اینها اون اشعار و اون ابیات و اون جملاتی که روی سنگ قبرها می نویسن، اینا بسیار قابل مطالعه است. فلسفه ایرانشان میده که این جماعت مرگ را چه تلقی ازش داشته اند، از جهان چه تلقی داشته اند، از زیستن چه تلقی داشته اند. بسیار قابل مطالعه است. زیاد برمیخوریم اونجا به اشعاری که اینه داره میگه که ما رفتیم و جهان رو به شما ما گذاشتیم. ای کسانی که دست ما از جهان کوتاه شده است، ای کسانی که هنوز دستتون از جهان کوتاه نشده است، یادی از ما بکنید. همه تون برخوردید به همین قبیل چیز. یعنی جهان چیزیست، جاییست که اون کس که میمیرد دستش ازش کوتاه میشود، اون کس که هنوز روی جهان داره راه میره، روی کره زمین داره راه میره، هنوز تو جهانه. اما در اگزیستانسیالیسم، در این فلسفه، معنای جهان این نیست. اصلا این جهان معنا نداره. در اونجا جهان، جهان هر انسانه و معنای انسان بودن در جهان بودنه. سخت است این مفاهیم دقیق را توضیح دادن، ولی در اون در حد که میشه، در اون حد که اینجا میشه من تو. یعنی به تعبیر دیگر، هر انسانی اگر به درون خودش مراجعه کنه، حتی واژه درون هم اینجا یه مقدار نامعنوسه، این تو هر انسانی که بتواند، اینطوری بگم، هر انسانی که بتواند از خود فهمی داشته باشد، نه این که خودش را ببرد زیر یک تعریف، بگه گفتن انسان یعنی حیوان ناطق، من انسانم یعنی فردی از اون حیوان ناطقم، اینجور عمل نکنه، بلکه این توانایی داشته باشه که از زیستن خودش یه فهمی داشته باشه. میزیم یعنی چه؟ میزیم چگونه میزیم؟ زیستن خودم رو چگونه میفهمم؟ به فهم چگونه میتونم به فهم درآورم؟ این همون بحثای اگزیستانسیالیستیه. کسی که اینجور شروع کنه، از اینجا شروع کنه که میخوام زیستنم رو بفهمم، که این زیستنم چیست، چگونه اتفاق میفته، یعنی پدیدارشناسی کنه زیستن خودشو، این آدم متوجه چیزی میشه، متوجه حقیقتی میشه. اون حقیقتی که متوجهش میشه این است که من تو جهان خودم میزیم، زیستن من جهان خودش رو داره، زیستن اون فرد دیگرم جهان خودش رو داره، زیستن اون فرد سوم، من در جهان خودم میزیم، با یه مفهومهایی میزیم، با یک علاقههایی میزیم، با یک حب و بغضهایی میزیم، با یه رویکردهایی میزیم، چیزایی برای من اهمیت داره، چیزایی برای من اهمیت نداره، با خدایی میزیم که برای من خداست، خدای منه، با کشوری میزیم که کشور منه، برای من اهمیت داره. اینجوری اینا رو یواش یواش متوجه میشه که من اینجوری میزیم. اگر اینو درست متوجه بشه که من اینطوری میزیم، میبینه جهان مال اوست، نه اینکه او در جهانه، جهان جهان اوست. گاهی البته ما یه تعبیرهای عامیانه ای هم ازش میکنیم در برخورد، شما که از دنیای من خبر نداری، اینو میگیم دیگه، این چی میگیم؟ شما که از دنیای من خبر نداری، اون دنیای من چیه که میگیم که شما که از دنیای من خبر نداری؟ یعنی از اون جهان من خبر نداری، موهوم این جهان من؟ نه، موهوم نیست، من واقعا دنیا برای خودم دارم، جهانی برای خودم دارم. یا میگیم که من که از دنیای او خبر ندارم، که این ملت که از دنیای اون ملت خبر نداره، که شرق که از غرب خبر نداره، غرب از شرق خبر نداره، اگه یه خورده گسترش پیدا کنه. اینا چیه؟ اینا همینه داستانش، که اگر در مقیاس کوچک هر انسانی این
اونجور یه دفعه دوزارش بیفته، متوجه خودش بشه و این سوال رو بخواد طرح کنه، اصلا من میزیم یعنی چی، اینا رو این دنبان کنه و چه فهمی از زیستنم دارم، آیا زیستن من با زیستن دیگری مشترکه یه مال خودمه فقط، اونجا که تنها میشوم چه اتفاق میفته، به خصوص گاهی اگر با وضعیت‌های مرزی روبرو بشه. وضعیت‌های مرزی زیستن مثلا مثل بیماری‌های لاعلاج، مثلا با این بیماری خطرناکی که دیگه معالجه نداره روبرو بشه، ناگهان ببینه با این بیماری روبروست خارشم نمیشه، این جو جاهاست که آدم تکون میخوره از این که ای همش این ورونور نگاه میکرد و به زمین و به آسمان و به این و به اون و به پول این و به مال اون و به مقام و به آینده و به سیاست، و از این وضعیده بیرون میاد متوجه خودش میشه چی داره اتفاق میفته. تکون که میخوره اینجاست که آدمی اینهاش براش مطرح میشه، تا حالا چجوری بود، چجوری میزیستم، چه فکرهایی داشتم، چه خیالاتی داشتم، چه آرزوهایی داشتم، چه امیدهایی داشتم، چقدر زحمت کشیدم، نمیدونم بچه ها چی شدن، اینا چی شد، اون چی شد، خانه چی شد، اینا اونها، متوجه میشه که تو همین جهان میزیسته که الان همه اینا رفته زیر سوال ها، همه اینا رفته، این جهان هر آدمی است. این کشف اگزیستانسیالیست هاست که ما رو متوجه کردن که شما بدون هر فرد انسان یه جهان اینجوری داره، اینو میگن جهان هر انسان و این مسئله فردیه. جهان من غیر از جهان آقای الفه، جهان من غیر از جهان خانم بیس، این معنای جهان در این اصطلاح ها. مسئله بعد افقه، در هر جهانی یک افقی هست، در جهان هر انسانی یک افقی هست. افق یعنی چی؟ ما معمولا وقتی میگیم به افق نگاه کن، منظورمون چی ازش؟ افق که نگاه میکنه، افق شاید در این اصطلاح هایی که ما میگیم یعنی اون دورترین نقطه‌ای که میتونم چشمو به اون متوجه کنم دیگه، افق اینه دیگه. در اون جهان درونی یا جهان انسانی که هر کس با اون زندگی میکنه، هر کس به یک نقطه دیدش را دوخته است. شما میتوانید منظر هم ازش تعبیر کنید، به یک جایی داره نگاه میکنه، به یک مطلبی معطوفه. اینجا همون التفات مطرح میشه، باز التفاتش به یک حقیقتی است، التفاتش به یک واقعیتی است. یا شما میتونید بگید که به تعبیر دیگر، شما میتوانید بگید به تعبیر دیگر عینکی به چشم دارد که همه چیز را از اون عینک میبیند، یا با اون عینک میبیند، یا نقطه دور دوری از که به اونجا داره نگاه میکنه. این بهش میگیم افق در اصطلاح اگزیستانسیالیست ها باز. و این هم چیزیست که ما هر کدوممون اگر دقت کنیم میبینیم که واقعا همینطوره. اگر درکی از اون جهان زیستن خودمون داشته باشیم و در اون یه تأملی بکنیم، ببینیم در هر دوری از عمر یه چیزی برای ما غایت القصوا بوده است. غایت القصوا یعنی مهمترین اهمیت را داشته است. اون چیزی که در هر دوره از زیستن و عمر ما مهمترین مسئله است برای ما و همیشه پیش چشم ماست و همیشه داریم به اون نگاه میکنیم و میخواهیم در ارتباط با او فعالیت هامون رو سازمان بدیم، اون افق درونی هر کسه. اگر این دوتا یه وقتی این افق تحصیلاته، یه وقتی این افق نمیدونم مقام سیاسیه، یه وقتی این افق ثروتمند شدن، افق ثروتمند شدن، همه چیز رو از اونجا نگاه میکنه، اون اونجا قرار داره که ما بهش نگاه میکنیم. گاهی نه، مثلا یک افق معنوی است، انسان میخواد به فراغت برسه، انسان میخواد به رهایی برسه. این معنای افق، اونم معنای جهان. وقتی این دوتا تا حدودی توضیح داده شد، میتونم حالا مطلب این فیلسوف را ادامه بدم. اینطور میگه، میگوید که این عبارت رو بخونم، ترجمه کرده ام از مطلب او. شخصها، این شخصهایی که صحبتش کردیم، یک افق درونی مشترک هم دارند و از یک دیگر جدا افتاده نیستند. شخصها یک افق درونی مشترک هم دارند و از یکدیگر جدا افتاده نیستند. اگر شخص یا خود بخشید اگر بله اگر اینجوری بگیم، وقتی صحیح تر اینه، وقتی من با تو سخن میگویم، توضیح میده که این که میگی مشترکی هست یعنی چی. اینطوری میگه، وقتی من با تو سخن میگویم برای خاطر چیزی سخن میگویم که در شبکه ارتباطی جهان درونی من حضور دارد. چرا من با تو سخن میگویم؟ چرا من با تو در رابطه قرار میگیرم؟ همینطور الله وقتکیه؟ اینجوری که نیست. هر جور پیش آمده؟ اینجوری که نیست. برای خاطر چیزی سخن میگویم من با تو که در شبکه ارتباطی جهان درونی من اون چیز حضور داره. یه موضوعی اونجا منو مشغول کرده، من درباره اون موضوع با تو سخن میگویم. هم تو هوا که سخن نمیگویم که. من فقط نمیگویم، تو تحلیل میکنه. این تحلیل، تحلیل پدیدارشناسانه است ها، تحلیل پدیدارشناسانه. آقای محترم، قرار شد دیگه سر صدا نکنید اون بالا آخه. ای بابا، این تحلیل، تحلیل پدیدارشناسانه است. پدیدارشناسه معناش این است که این فیلسوف داره گفتگو کننده ها از دور رصد میکنه که ببینی در این گفتگوهای منها و توها چه اتفاق میفته. ای داشناس اینه دیگه، چه دیده میشه؟ میگه این دیده میشه که وقتی کسی یه منی با یه تویی گفتگو میکنه برای خاطر چیزی که در جهان درونی او برای او یک ارزش و اهمیتی داره وارد گفتگو میشه با دیگری. بعد اضافه میکنه که من فقط نمیگویم تو، همین تو. تنها این نیست که. بعد خیلی لطیف اینو توضیح میده، شاید من میگویم، یعنی میگه مثلا از این قبیل حرف ها میزنیم با هم، شاید من میگویم ای تو، این ای تو همون ای تو خودمونه ها، همونطور که ما میگیم ای حسن ای حسین، قایم میگیم دیگه ای تو، شاید میگویم ای تو، میخواهم چیزی را به تو نشان دهم، چیزی را که توجه منو جلب کرده میخوام به هم نشون بدم، یا مثلا میگویم مواظب باش و توجه کن و خودت را از فلان خطر حفظ کن و امثال اینو. و الا فقط تو گفتن نیست که، اینا جز بشه و امثال اینا جز بشه. بعد میگوید که وقتی من با تو سخن میگویم در یک افق از جهان سخن میگویم که در اون همون جهان انسان ها، که در اونجا من در برابر تو خودم را حرکت میدهم. تعبیرهای جالبی کرده است. در یک افق از جهان سخن میگویم، یعنی با نگاه به اون، به اون، با اون نقطه معین، اون چی که برای من اهمیت نهایی را داره، چون من وقتی با دیگری سخن میگویم و به خاطر چیزی سخن میگویم که در جهان درونی من اهمیت داره حرف میزنم و الا اهمیت نداره، خیلی چیزا اونجا هست، درباره اون چی که اهمیت داره حرف میزنم، و وقتی درباره اون چی که اهمیت داره حرف میزنم، معنیش این است که یعنی با نگاه به افق درونی خودم اون حرفا رو میزنم، از افق خودم با تو حرف میزنم، با از عینک خودم با تو حرف میزنم. وقتی من با تو سخن میگویم در یک افق از جهان سخن میگویم که در اونجا من در برابر تو خودم را حرکت میدهم. حرکت میدهم همون سخن گفتن است در واقع، همون در رابطه برقرار گرفتن. من از جهان خودم و از افق خودم در برابر تو به حرکاتی که همون رابطه برقرار کردن حرکت میدهم، یه اعمالی انجام میدهم، یه رفتاری انجام میدهم، و بدین ترتیب تو گفتن من یک تحرک است که در جهان من اتفاق می افتد و جواب دادن تو یک تحرک است که در جهان تو اتفاق می افتد. در باید جواب دادنم صحبت کردیم در جلسه گذشته. من در جهان خودم یه تحرکی اتفاق می افته برام، تو در جهان خودت وقتی جواب میدی یه تحرکی اتفاق می افته. اما خیلی مهمه، وقتی این خطاب و جواب اتفاق می افتد، وقتی من خطاب می کنم و تو جواب می دهی، این رخداد وقتی اتفاق می افتد، از جهان تو و جهان من یک جهان واحد به وجود می آید که جهان ماست. این خلاصه حرفش. وقتی اینا اتفاق می افته، یه جهان واحد درست میشه. این جهان واحد کجا درست میشه؟ باز ذهنتون به اون جهان خارج از انسان نره ها. این جهان واحد که درست میشه دیگه بین الاذهانیه، نه این که در خارجه، تو عالم انسان ها که همه انسان ها رو در بر میگیره. معنای این حرف این میشه که همین الان که ما داریم، خیلی ساده کنم، همین الان که ما داریم در اینجا حرف میزنیم، من خطاب میکنم و شما با نگاه ها و دقت هاتون به من دارید جواب میدید، این هم یه جواب دادنه. جواب دادن فقط با الفاظ و اینا نیست که، شما دارید به من جواب میدید. من خطاب میکنم و شما جواب میدید، در این حال که شما جهان درونی خودتون را دارید و من جهان درونی خودم را دارم، شما افق درونی خودتون را دارید و من دارم، با رخ دادن این خطاب و جواب یه چیز دیگه اینجا به وجود میاد که جهان مشترک من و شما دست جمعیه ماست. میگه این جهان جهان ماست. امیدوارم تا حدودی مطلب رو تونسته باشم برسانم. بعد ایشون اضافه میکنه، میگه اون چه در این جهان واحد حضور داره، جهان ما، که در واقع این جهان ما یک رخداد ها نبود و بود شد، این شخصم که اینجا ازش ما صحبت میکردیم، نه این که اگر تقابل نباشه شخص وجود داره، همون که قبلا اگر اصلا من و شما با هم رو در رو نشیم و خطاب و جواب نباشه، نه این که من برای خودم اون وقت شخصم، شما هم تو خونه برای خودتون شخصه، از شخص اینجا درست شد، اینه مسئله، اصلا شخص اینجا درست میشه. این جهان واحد هم دو ساعت پیش نبود، این ما دو ساعت پیش نبود، این ما اینجا درست شد، این ما یک رخداده، جوهر نیست به اصطلاح فلسفه سنتی ما، یک رخداده، این رخداد اتفاق افتاد. اما این رخدادی که الان میان من و شما اینجا هست پرسوناله، یعنی هویت این رخداد خود شخصانیه، هویت شخص داره نه هویت شیء، همین رخداد. این رخدادی که اینجا اتفاق افتاد مثل سنگ نیست، مثل آب نیست، مثل کوه نیست، این خودش انباشت شخص هاست، میدونم اینطوری بگم، انباشت شخص هاست، انباشت من و تو هاست، که هیچ کدام از اونها شیء نیست، انباشت معناها. اونجا ما در هرمنوتیک میگفتیم انباشت معناها، اینجا میگیم انباشت شخص ها، انباشت من و تو ها. یعنی چه هویت شخصی داره؟ یعنی از جنس انباشت ارتباطات مکانیکی نیست. ارتباطات مکانیکی که در علم مکانیک از آن سخن به میان میاد کمیتیه، اونجا هم ارتباطات هست، شما میگید اگه این دنده رو حرکت بدی اون دنده دیگه چقدر حرکت میکنه، اینه اگه اینجوری بسازی چه حرکاتی ازش به وجود میاد، ارتباطات هست دیگه در میان زر اجزای یک ساعت که یک محصول مکانیکیه، ارتباطات هست، اینا چجوری به چرخن، چه اتفاقی میفته، حرکت ها چگونه اتفاق میفته، چه محصولاتی به وجود بیاد، ولی این ارتباطات ارتباطات مکانیکی است، با ریاضیات قابل محاسبه است. ارتباطاتی که در دیالوگ های انسانی و نسبت برقرار کردن های انسانی اتفاق میفته مکانیکی نیست، کمیتی نیست، با ریاضیات قابل محاسبه نیست. شما نمیتونید بگید که من چقدر با تو رابطه برقرار کردم، بعد یک علامتی بذارید بگید 10 درجه مثلا ارتباط، 10 شمارش 10، با کمیت نمیشه اینو بیان کرد، کمیتی نیست، مکانیکی نیست. و اون وقت از این یه نتیجه خیلی جالبی میگیره، میگه چون این طور از همیشه بازه هست، باز است، اینها میتونه فوران پیدا کنه، افقهای این ارتباطات و جهانهایی که این ارتباطات به هم ملحق می شوند و نهایتاً اون ما به وجود میاد، میگه این جهان ما که اسمشو گذاشتیم جهان ما محدود نیست مرزهایش، این جهان ما همیشه میتونه درش افقهای جدید باز بشه، منظرهای جدید باز بشه. اما دیگه خب ارتباطات میان اجزاء ساعت محدوده دیگه، چیکارش میشه کرد؟ مکانیک همینه دیگه، همینه، چیکارش میشه کرد؟ شما دقیق ترین محصولات اختراعات را در نظر بگیرید، هر چه دقیق تر باشه به همون اندازه محدود تره، هر چه دقیق تر بشه به همون اندازه محدود تره. یه ذره این ور اونور بشه هیچ، خراب میشه. محدود یعنی این دیگه، هویتش از دست میده. ما تو خونه یه داروی لازم داشتیم، ایرانیش، همین چند روز پیش ایرانیش رو گرفتیم، دیدم یکی از بستگان که اون دارو رو میخوره حالش بد شد، فلاش کدوم خارجیش رو بگیریم ببینیم چجوریه. داروی آلمانیش رو گرفتیم، اصلا اون عوارض رو نداشت، خیلی سالم، خیلی مؤثر. این یعنی چی؟ یعنی این ارتباطات کمیتی و شیمیایی این دارو هر چقدر دقیق تر باشه اون اثر را که داره میگذاره. در اینجا در کارخونه های داروسازی ما متاسفانه درباره پاری از داروها دیگه پزشک هم ما داریم اینجا نمیتونن اون خالصش رو درست کنن، اون قاطی ها رو نمیتونن ازش جدا کنن، و بنابراین اون میره عوارض ایجاد میکنه. اما وقتی قاطی ها ازش جدا میشه و خالص خالص میشه، همونطور که مؤثرتره و معالجه کنندتره، اما معناش این است که یه ذره این ور اون ور بشه، یه ذره یه چیزی قاطیش بشه، خراب میشه. این همون محدودیته. اما این جهان ما که ازش صحبت میکردیم، چون ارتباطات درش ارتباطات مکانیکی نیست، ارتباطات شخص با شخص، این سیال است همیشه، این میتونه رو به گسترش باشه، این میتونه رو به باز شدن بره. عرض کنم که حالا ایشون تعبیرش این است که تعبیر خیلی جالبی داره، میگوید که این محدود نیست، برخلاف محدودیت های هستی های غیر شخصانی و با دیالوگ نورانی می شود. تعبیر او نورانیه، نورانی می شود. یعنی چه نورانی می شود؟ یعنی هی چیزهای بیشتر دیده می شه. نورا اینجا اگر یه چیزا رو نمیبینیم، نور زیاد در اینجا پرتو بیافکنه، چیزا رو که نمیدیدیم میبینیم. نور آن است که در پرتو اون را که نمیتوانستیم ببینیم میبینیم. میگوید ارتباط های انسانی و در رابطه بودن های انسانی این گونه است که این جهان ما میتونه نورانی بشه، یعنی میتونه یک افقهایی درش ظاهر بشه. اگه میخواید بفرمایید که آدم ها احساس میکنن که در این جهان ما خیلی از چیزها رو میفهمن که به تنهایی نمیفهمیدن، ولی این میفهمن همچون یه تعبیر ساده این نیست، میفهمن میدونی یعنی چه؟ تقریبا معناش اینه که یه دفعه افق عقبتر میره. دیدید در آدم وقتی در اقیانوس سفر میکنه، در دریا هم همینطوره، حتی در اقیانوس هم همینطوره، وقتی رو کشتی خیال میکنه مثلا حالا خب 10 کیلومتر اون طرف در تموم میشه دیگه، دریا اینجوریه دیگه، آدم هر چه جلو میره این افق عقب میره، هر چه جلو میره این افق عقب میره، بابا به جایی نمیرسه، هر چی میری به ساحل نمیرسی. در حالی که اول وقتی نگاه میکردی میدیدی که 10 کیلومتر اون طرف در ساحله، خیلی وقتا اتفاق افتاد دادم سوار کشتی میشه مثلا همجور که نگاه میکنیم بیرم بله اون طرف یه کوههایی دیده میشه، میگه خب دیگه میخواییم بریم پای اون کوهها، فکر میکنیم تا یه ساعت میرسه اونجا، ولی هرچی میریم بینه کوهها میدارن عقب میرن، مثل اینکه افق باز میشه. این در عالم جهان ما این فیلسوف میگه همینطور هست، این افقها باز میشه، هی باز میشه، شما میبینید جلوتر، شما میبینید جلوتر و میبینید که اون دوستانی که در جلسه های تدریس هرمنوتیک حضور داشتن مشترکات رو کاملا احساس میکنن که چقدر میانه این داستانی که ما الان اینجا در ارتباطات شخصانی انسان ها بیان میکنیم با اون بحثایی که در هرمنوتیک در انباشت معناها میگفتیم به یه معنا مشترکاتی هست، اونجا هم همینطور بود دیگه، انباشت معناها بود. این به این حالت در میاد. این هم یک، بعد ایشون میگه نورانی میشود و تمامیت مییابد، هر دو رو میگه. اولا این تعبیر نورانی میشود که ایشون میاره بی جهت نیست، نورانی میشود تا حدودی سنخ گسترده شدن اون افقها را نشون میده که میخواد به ما بفهمانه که ببینید این سنخ باز شدن افقهای جدید سنخ نورانی شدن هاست، یا به تعبیر دیگر تجربه‌ای که ما در باز شدن این افقهای جدید فهم پیدا میکنیم شبیه تجربه نورانی شدنه. این مثل اینکه یک نورانی شدن یه تجربه‌ای داره دیگه، نمیگه پرتو نور نورانی شدن، این نورانی شدن اگه بخوایم یه خورده بفهمیم که یعنی چی، شاید بتونم از باب تشبیه محسوس به معقول به محسوس بگویم بعضی چراغ‌ها الان هست که شما میتونید نور اینها اول یه ذره است، یواش 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 نور زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، آره دیگه، حتی این لامپای کم مصرف هم یه همچون حالتی داره، اول که آدم روشن میکنه خیلی نورش کمه، اما شیوش نور زیاد میشه، میگه این حالت را داره، این جهان ما این حالت را داره، در جهان ما هی نورانی میشه، خود جهان نورانی میشه ها، خود این جهان ما نورانی میشه، نه اینکه از بیرون نوری بر اون میاندازن. و بعد اسم اینو میگذاری میگه و تمامیت میابه، تمامیت مییابد یعنی چه در اینجا، این رو هم بگم تمام کنم، تمامیت مییابد یعنی نه اینکه به جایی میرسد که دیگه از اونجا فراتر نمیشود رفت، نه، تجربه تمامیت دست میده به اعضاء اون جهان ما، تمامیت میابه به این معنا که اون تجربه بی معوا بودن بی وطن بودن و کاستیدار بودن جای خودش را نزد این شخص و اون شخص به تجربه تمام بودن میده. آدم در میان جمع تجربه تمامیت پیدا میکنه، تو خانه است دیگه، تو مأواست، در وطن است و گانس هایت، اون چیزی که انسان شناس‌های روانشناس‌های انسانگرا هم روش خیلی تأکید میکنن و دیگران، احساس تمامیت کردن. اون وقت این من و اون تو که حالا توی این جهان ما حضور دارن و دیگه ما هستند، ما هستند در این حال که اون من است و اون تو هست، اما ما هستند، اینا تجربه تمامیت دارن، یعنی دیگه کاستی احساس نمی کنند که من تنها که هست کاستی دارم، جهان ما که هست ندارم. اینا گاهی با یه مثال های کوچکی مثلا دیدید آدم تقریبا اینطور هست، در پاره ای از ما احساس میکنیم گاهی تجربه در پاره ای از محفلهای خانوادگی خیلی گرم و شیرین که گاه گاهی اتفاق میفته، افراد حاضر در اونجا احساس تمامیت دارن. دیگه منتظر چیزی نیستم، همونی که میخوان همونجا هست. تمامیت یعنی این تمام کانسای تمام تمامم، هر آنچه هستم هستم، باید باشم هستم، یا با دوستان گاهی، یا در پاره ای از اون جهانهای مایی نمیدونم انقلابی هم این اتفاق میفته، همه با هم دارن میرن دنبال، اونجا هم جهان ما هست ها. یا در بعضی کنسرت ها اتفاق، هر جا که این ما شکل میگیره، چون این ما و جهان ما به شکلهای مختلف تحقق پیدا میکنه، هر دو یه دو جهان مایی وجود داره. شما در موقع گوش کردن یک کنسرت، ما همه یه جور جهان ما داریم، گوش کردن به یه سخنرانی مهیج یه جور جهان ما داریم، در جمع محفل خانوادگی یه جور جهان ما داریم، در عبادت دست جمعی یه جور جهان ما داریم، در اشتراک سیاسی و رأی دادن یه جور جهان ما داریم، در هر کدام از اینها این تجربه آدم دست میده که خب دیگه چی، دیگه کاستی نیست دیگه، همین رو میخواستیم دیگه ها، همینطور که خودم کرکری میخونه آدم که دیگه چی، دیگه همین دیگه. این رو تعبیر میکنم که یعنی به اصطلاح خیلی واضح بشه، از تمامیت میابه، اون کاستی دیگه در کار نیست. خب از به حضورتون این دوتا رو هم خیلی کوتاه توضیح بدم و این بحث رو امروز تمام کنم. نکته آخری که ایشون اضافه میکنه این که میگه جهان خارج در ارتباطات شخصانی و دیالوگی من و تو و به وجود آمدن جهان ما اهمیت پیدا می کند. خب بگی ببینید اگه این جهان ما وجود نیاد، اگه از موضع من و تو حرکت نکنیم، این بحث ها نباشه، توجه به اون افق و جهان درونی نباشه و این جهان ما شکل نگیره و این دیالوگ اتفاق نیفته، خارج خود به خود اهمیت نداره. خارج، اون چیزی که ما بهش میگیم خارج، خود به خود اهمیت نداره. اهمیت موجودات خارجی، پدیده‌های خارجی در اونجاست، در اون جهان ماست. اگه جهان ما نباشه هیچ مهم نیست، به تعبیر دیگر هیچ مهم نیست، هیچ خود به خود مهم نیست. اهمیت یه واژه خاصی است در اینجا، هیچی شایسته توجه نیست، هرچی مهم است برای من و شما مهم است، برای اون جهان ما مهم است. خارج ارزشش اهمیتش آسمان، زمین، کوه، دشت، اینها اهمیتش اهمیت برای ماست. نکته بعدی آخری این است، خیلی خیلی جالب است، میگه شخصانی، شخص در ارتباط بودن، اینجوری بگم من، شخص در ارتباط بودن، شخص در ارتباط بودن یعنی جزئی از اجزاء جهان ما بودن و تنها نبودن. این شخص در ارتباط بودن غنی ترین چیزی است که ممکن است پیدا شود. خیلی تعبیر جالبی است، غنی ترین چیزی است که ممکن است پیدا شود. این شون نظرش این است که برای انسان هیچ چی غنی تر از این نیست.
شما حالا اگه میخوایید غنی را به معنا تعبیر، پرمعناترین چیزیست که برای آدمی پیدا میشه. هیچی انقدر معنا نداره. البته باید دربارش تأمل کنیم. اینطوریه تعبیر او، غنیست، غنی یعنی آدم احساس غنا میکنه در جهان ما، احساس بی نیازی میکنه که در هیچ جای دیگه به وجود نمیاد. اینجوری بگیم، اونچنان احساس بی نیازی و ثروتمندی میکنه که در هیچ جای دیگه اون نیست. اینجا این جمله رو آخر سر بگم تمام کنم. اینا همه اینها که گفتم نزد عرفای ما همه اینها به گونه دیگر مطرح است. یعنی این من و تو و این ارتباطات و این جهان ما و این غنی ترین وضعیت در نظر پاره از عرفا هست، منتها به این شکل. تو اونجا کس دیگری است، اون تو خداست برای عرفا، اما ارتباط شخصانی است. همین داستانه. اینو این در سطح پدیدارشناسی این بحث هایی که ما گفتیم، در سطح اگزیستانسیالیسم، در سطح عرفان که وارد بشوید، باز با این من و تو و او و ارتباط شخصانی و اینکه غنی ترین ارتباط است و امثال اینها برخورد میکنید، اما در یک سطح دیگری. شما فکر میکنید که آیا، حالا سوال میکنم، حالا فرق نمیکنه، شما بگید که وقتی این آخرین جمله رو بگم، تا مولانا وقتی مثلا میگه که خوش میروی در جان من، ای چی، این مگه غیر از توست؟ همون توست. حالا تو منظور از این تو شمس است یا خداست، هرچی اگه شمس هم باشه، خب خدا رو در شمس میدیده، خدای او عشق است و عشق رو در شمس میدیده. حالا برچ همین حرف ها هست، اون تا در یک سطح دیگری. خیلی دیگه، حالا این بحث خودش رو، تو هست اونجا، هم تو هست. مارتین بوبر هم که این بحث ها را، یکی از فیلسوفانی است که سخت دامن زده به این بحث من و تو، اون هم از توی مطلق حرف میزنه، میگه اون توی مطلق و توی جاودانی، یه توی جاودانی وجود داره، اون توی جاودانی خداست و بر اساس این یک فلسفه دین خاصی رو بنیانگذاری کرده. عده‌ای از فیلسوفان فلسفه دین های فیلسوفان دین فرانسه، گابریل مارسل و دیگران، اونها هم به گونه‌ای که دیگری را مطرح کردن، اصلی وجود داره به نام دیگری که اون همون عبارت اخرای توست، در واقع ما همین مطرح کردن در فلسفه دین و در عرفان، اینا در یه سطح دیگری مطرح. خب امروز هم بحث من در اینجا تمام میشه، یه 5-6 دقیقه هم از وقت گذشت. جلسه آینده ما چه روزی خواهد بود انشاءالله؟ بله، 27 تعطیل نیست؟ خیلی خوب، 27 آبان ماه باز در خدمتتون هستم. دیگه این بحث شخص تمام شد، اما خیلی کمک خواهد کرد به ما که اون بحث های آقای ابراهام مازلو را درباره اون ویژگی های انسان های خود محقق ساز بهتر درک کنیم. همتون را به خدا می سپارم.